پس این بحث در ادله کسانی بود که خلاف مشهور نظرشون دانیم بود که اگر هر غیر معزون هم باشه در جنگ غیر معزون خمس هست در پناه میشه، در پناه هر غیر معزون هم خمس هست، نه اینکه کل هم بود. حالا یا کسانی که قائلن یا ادله ای که اقامه شده سلام از کنیم که فرازی از یه بخشی از روایت حماد بن عیسی بود که برای اتصال داره ولی قابل تأیید هست به لحاظ این که اولا من کلی نقلش کردن کسی که ارسال کرده حماد هست و قرائن دیگه ای که در متن روایت هست این روایت قابل استناد. تعبیر این بود که لیس من الاعراب لیس للاعراب شیء من القسمه و ان قاتلوا مع الوالی، که مذهب به استدلال این بود که چون بحث شد دو فرض شده، فرض این که با والی به جنگن یا بدون والی و در هر دو صورت فرض قسمت شده، منتها گفته شده که اگر با والی هم به جنگن از قسمت سهم ندارن، پس اگر بدون والی هم به جنگن قسمت هست، منتها اینها سهم در قسمت نیستن، پس جز و انفال نیست که تقسیم نشه. این رو این کیفیت استدلال هست. منتها دو تا جواب داده شدن. البته این نکته هم عرض بکنم، این قسمت هم عرض کردیم، اگر مقصود قسمت متعارفی باشه که اصطلاحی است که در باب خمس هست، در باب غنوانی لیس لهم من القسمت، یعنی قسمت به چهار پنجم یک پنجم، اینا سهمی در این چهار پنجم ندارن. اگر این باشه که معناش اینه در هر دو صورت غنیمت تقسیم میشه به دو قسم، به چهار پنجم و یک پنجم، منتها این اعراب از قسمت غنایم که مال از کنن مقاتلین هست سهم نمیدن، پس در صورتی هم که اذن نباشه باز این تقسیم است، تقسیم چهار پنجم و یک پنجم. ولی اگر مقصود از قسمت تقسیم است که اتفاق میافتاده، ولو اینکه این تقسیم به چهار پنجم و یک پنجم نباشه، خواستم بگم بازم استفاده میشود که در صورتی که جنگ بدون اذن محمود تقسیم درش است، ولو تقسیم به چهار پنجم و یک پنجم نباشه قرار تقسیم میشه، پس انفال نیست، چون انفال تقسیم نمیشن، انفال در اختیار امام هستن. این ادعا، چون انفال اینجور نیست که به مقاتل سهمی برسه، این که گفته شده برای اعراب سهمی نیست از قسمت، اینه که انه این قسمت ناظر به تقسیم بین مقاتلینه و الا نه تقسیم های دیگر، تقسیم های دیگر که لیس لهم من القسمت شیئون نداره، واضحه که این قسمت تقسیمی است که درش مقاتلین سهم دارن، منتها هم قسمت 4 5 و 5، یعنی در صورت بدون اسم بودن هم خمس هست، منتها مقاتلین در غنایم سهم ندارن، این اعراب. ولی اگر قسمت غیر 4 5 و 5 باشه، ممکنه به نحو دیگری بین مقاتلین تقسیم بشه، قسمت اصطلاحی مقصود نباشه، ولی بالاخره نمیشه بگید این قسمتی است که ربطی به مقاتلین نداره، که بعضی دوستان هم دیروز می‌فهمیدن که بالاخره انفال هم امام یه جوری تقسیم میکنن، این قسمت ناظر به اون قسمت نیست. پس اگر این روایت رو قبول کنید، ممکنه کسی بگه از این که حضرت فرمودن لیس للاعراب شیء من القسمه و ان قاتلوا مع الوالی استفاده میکنیم که در صورتی هم که قتال به اذن والی نباشه تقسیم میشود، تقسیمی که مقاتلین انتفاع پیدا میکنن، که مقاتلین یه سهمی دارن، یه همچین قسمتی باید اشاره کرد. حالا یه قسمت متعارف که 4 5 و 5 که اصطلاح، یا نه قسمتی که بالاخره سهمش به مقاتلین میرسه، اما قسمتی که انفال هم یه جوری قسمت میشه، بعد این لفظی به اون نداره. پس در هر صورت چه عرض کنم این قسمت قسمت اصطلاحی در باب غنایم باشه، یا نه یه تقسیمی باشد که مقاتلین درش سهیمن، پس انفال نیست، چون انفال اینجوری تقسیم نمیشه، این استفاده میشه. که اما این که خمس درش هست، نه اگر قسمت قسمت اصطلاحی نباشه استفاده نمیشه که خمس درش هست، اما این که کل حال الامام نیست استفاده میشه، این که انفال نیست استفاده میشه، والا انفال که قسمت نمیشه بعد بین مقاتلین، مقاتلین سهمی نمیبرن. این قسمت هم اصلا نمیشه یه جوری معنا کنید که بالاخره این قسمت میشه دیگه، یعنی انفال هم که بشه یه جوری امام صرف میکنن، این مقصود اینجا نیست، این قسمت یعنی هم قسمتی است که غنایم میشه و مقاتلین سهم میبرن، میگه اعراب سهم نمیبرن چون امام حضرت بهشون معاهده داشتن. پس این واضحه. سلام میکنم، پس این مطلب تقریبا واضحه، جای بحث نیست، حتی بعید هم نیست کسی بگه مراد از قسمت قسمت همون چهار پنجم یه پنجم، این خیلی نمیشه ادعا کرد، ولی اصل این که این قسمتی است که مقاطرین سهم میبرن غیر قسمت کلی انفال، این محل تأمل نیست. لذا از این روایت حداقل چیزی که استفاده میشود که در جنگی که بدون اذن امام نیست، از این فراز این روایت حماد، در جنگی که به اذن امام نیست اینطور نیست که کل غنایم للامام باشد، تقسیم میشه به نحوی بین مقاتلین و اعراب سهم ندارن. حالا چهار پنجم این پنجم تقسیم میشه، یعنی خمس به امام میرسد یا یعنی به گونه دیگه تقسیم میشه. البته این هست که حتما حداقلش خمس به امام میرسد، چون واضحه که و در جنگ بدون اسنم لااقل خمس که دیگه به امام برسه، کلش این قتل علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فان لنا خمس. حداقلش دیگه در جنگ بدون اسنم خمس که ملک امام هست، یعنی در اختیار امام هست سهم صاحبان خمس. بنابراین اما بیشترش ملک امام باشه نه، از این روایت استفاده نمیشه، چون معلوم نیست مراد از قسمت قسمت مستلح باشه. ولی اینکه کلش در امام باشه خلاصه از این روایت نمیشه استفاده کرد. این علایه از این دو تا جواب دادن، ببینید این جواب ها رو میپسندید یا نه. یکی این که تعبیری که در این روایت هست اینه لیسه للعراب شیء من القسمه و ان قاتلوا مع الوالی. این مع الوالی دو احتمال درش هست، یکی این که قاتلوا مع الوالی یعنی به اذن، مراد از قاتلوا مع الوالی تعبیر کناییه، یعنی ولو این که با اذن والی هم به جنگن از قسمت بهره نمیبرن. اگه این باشه بله مطلب تمامه، یعنی در این روایت داره تقسیم میکنه قنایم به قنایم جنگی که به اذن است یا بدون اذن، میفهمد در هر دو قسمت هست، قسمتی که مقاتلین ازش سهم می‌برند. اگر این باشه درست است ازش استفاده می‌شود که در جنگی بدون اذن تمام غنایم ملک امام نیست، ملک انوانه. ولی اگر مع الوالی مقصود این نیست که با اذن والی، بلکه مقصود این است که در جنگی که خود والی هم هست، که یعنی چی؟ یعنی خواهد بفهمد حتی اگر خود والی هم باشه، که معمولا در این جنگایی که خود والی حضور داره بالاخره یه چیزی به مقاتلین میدن، بالاخره دیدید که بزرگان وقتی میرن تقسیم میکنن یه سهمی هم به اشخاص دیگه میدن، میگه ولو در کنار خود والی هم باشن، خود والی هم حاضر باشد، اینا چیزی نمیبرن. اگر این باشه تقسیم به این صورت است، روایت میفهمد که انه از روایت استفاده میشه، چه والی در جنگ باشد چه والی در جنگ نباشد تقسیم میشه، منتها اعراب سهم نداره. اگر این باشه ربطی به جنگ با اذن و بدون اذن نداره. اینا از فهمود نکته دیگر رو میخواد بیان کنه، میگه حتی حضور والی هم باشه باز بین چیز نباید، چون یه معاهده ای بسته. این بیان اجمالا بیان خوبیه ولی قابل دفاع نیست. مع الوالی ظاهرش یعنی به اذن دیگه، یعنی منصرف از این گونه ادله، کمایی که خود ایشون هم قبول دارن که در باب جنگ که میگن باید مع الوالی باشه، مقصود یعنی به اذن والی باشه. اینجا هم مع الوالی یعنی همین، اگر ولو به اذن والی هم باشه و مثلا لشکر او گسیل کرده، فرماندار او معین کرده، مقصود از مع الوالی اینه. ولو خود والی هم حاضر باشه، از حاضر نباشد، به اذن والی باشه، این مقصوده. پس تقسیم اینجوریست در این روایت که اگر جنگ به اذن والی بود یا بدون اذن والی غنایم تقسیم می شود، ولی اعراب سهم ندارن، که انه اینجوری گفته. اگر این باشه روایت به درد میخوره، این که ما بگیم نشاید مع الوالی مقصود اذن نیست، تعبیر کنایی نیست، یعنی واقعا حضور خود والی منات بحث بوده، که حتی اگر والی هم باشه که اینا یه چشم داشتی دارن که حالا حاکم خودش آمده یه سهمی به اینا بده، بازم به اینا حق نداره بده. این احتمال خلاف ظاهری است که آدم روایت فقط اینجوری معنا کنه که از این دلالت بیاندازه، این ظهور روایت از بین نمیاد. و اما احتمال دیگه‌ای که دادم، ببینید این احتمال چطوره، که انه از این روایت استفاده میشه که بله غنایم تقسیم میشود، چه با اذن والی باشه چه بدون اذن والی غنایم تقسیم میشه و اعراب سهم ندارن، منتها تقسیم اما از تقسیم مشروع و غیر مشروعه. یه بار نباید تقسیم بشه ولی تقسیم میکنن دیگه، مثل اینکه فرض کنید این قطاع طریقی که اموال مردم میگیرن میشینن با یه قاعده بین خودشون تقسیم میکنن، قسمت اصلا مشروع نیست. که انه خواستن بگن تقسیم در این روایت بله استفاده میشه که غنایم تقسیم می شود و چه جنگ به اذن امام باشه چه بدون اذن امام، منتها این تقسیم عام از تقسیم مشروع و غیر مشروع. معل والی یعنی حتی اگه تقسیم مشروع باشه و والی هم حاضر باشد به اذن والی هم باشد، بازم اینا سهم نمیبرن، نه در مشروع نه در غیر مشروع. اینم باز حرف عجیب غریبیه واقعا. یعنی بگیم تقسیم عام از تقسیم مشروع و غیر مشروع، منتها رو باید میخواد بگه حتی اگر معل والی یعنی حتی اگر مشروع باشد، یعنی در تقسیم غیرش مشروع اینا سهم نمیبرن. یعنی چی اصلا؟ مگه در تقسیم غیر مشروع بنا بوده که بحث از تقسیم غیر مشروع هم بود؟ اگر تقسیم مشروع نیست، یعنی که اندام میخوان بگن در صورتی هم که جنگ بدون اذن والی است تقسیم هست، اما تقسیم غیر مشروع، و در این تقسیم غیر مشروع هم اونا سهم ندارن. واقعا روایت میشه اینجوری معنا کرد؟ یعنی اینجا معنا رو باز کنیم بگیم که اندام میخوان بگن که در جنگی که اعراب شرکت میکنن اگر بدون اذن امام بود و تقسیم شد که این تقسیم غیر مشروعه، نباید تقسیم بشه، باید برگرده کلش به امام، اعراب سهم نمیبرن. اگر تقسیم مشروع هم شد با اذن امام بود، بازم اعراب سهم نمیبرن. این واقعا شما رو اینجوری میتونید معنا کنید یا نه؟ مقصود همون قسمتی است که قسمت صحیحی که میشود اینا تو اون قسمت شارع سهم ندارن. نظر فرمود که انه یه قسمت شرعی است، شارع برای این سهم نگذاشته، نه اینکه قسمت مشروع و غیر مشروع رو. بعد میخواد بگید آه در هر نوع قسمتی که بشه بعد ولو قسمت غیر مشروع اینا سهم ندارن، که اون وقت بگید آه اگر جنگ بدون اذن امام بود ممکنه قسمت غیر مشروع بشه. این که روایت اینجوری معنا کردن برای اینکه از دلالت بندازیم که تمام نیست، ظاهر این مطلب تمامه. بنابراین هیچ کدوم از این دو جواب رو نمیشه به این روایت داد. لیس للاعراب شیء من القسمه و ان قاتلوا مع والی، ظاهرش اینه که قتال چه به اذن والی باشه چه بدون اذن والی، عرض کنم تقسیم هست و این تقسیم منتها اعراب درش سهم ندارن به خاطر معاهده‌ای که با حضرت بستن و این معاهده بعد حضرت هم جاریه.
کجا
میشه
اینو گفت که مراد از
این بیان خود بعد
و ان قاتلوا مع والی مراد اینه که این قاتل نه حتی داشته که بجنگن، چون دستورتی که نجنگن هم این
سلام
فیگور مسلمی از فیگور مسلمی سهمی ندارم، دستورتی که حتی
بجنگن هم سهمی ندارم. این معلوالی قید معلوالی برای چیه؟ به انقاتلو میفهمید قید معلوالی که لغو نیست.
نه قید معلوالی توصیدیه،
یعنی انقاتلو معلوالی
نه اگه معلوالی بالی باشه که روشن این شکل سهم میبرد، ولی اگه بتال کنن بالاخره باز هم اینا سهم نمیبرد.
ببین خلاصه
خب
میگم
به
خب همون آهنگی که اون توست
بفرمون
اگه بگیم که به این قاتل مربالی اینجوری مثلا اون مربالی و این قاتل مربالی اینها کردین که این در واقع اگر کسی بخواد به محمود، یعنی در واقع یه سوال اینجا باید کرد که این قید مربالی قید از کنم مفهوم شرط میخواید ازش بگیرید مفهوم وز خواهد بگید این قاتلو منتها قید قتال معلوالیه یا نه مفهوم شرط این از فهم مثل این که انقاتلو معمیر انمره الامام مثل همون جمله است دیگه. انقاتلو معلوالی اصلا مفهوم داره یا نداره؟ یعنی مفهومش این انلم یو قاتلو یا نه انلم یو قاتلو یا قاتلو بدون والی، دوتا مفهوم داره یا یه مفهوم داره؟ یعنی انلم یو قاتلو سهم نمیبرن یا این که نه ان لم یقاتلوا عرض کنم خدمتتون مفهومش اینه که و ان قاتلوا دیگه دو تا مفهوم داره. ان قاتلوا یعنی ان لم یقاتلوا یا قاتلوا مع غیر والی بدون اذن والی. وقت مفهوم دوم مفهوم وصفه یا شرط، ایشون میخوان بفرمایند که ممکنه کسی بگه اصلا اینجا در صدد بیان از این جهته که حتی اگر با والی بجنگند هم که جنگیدن موضوعیت داره، مع والی رو اصلا میخواد الغا کنه شما. بله
میخوام بگم تو اگه من عقیل الوالی باشه که روشن هیچ کس سن نمیبرن، ولی اگه اینا حتی من والی هم به جنگن باز هم سن نمیبرن، چون اگه نجنگن هم
قسمت هست قسمت هست اون من
حرف اونجام، یعنی قسمت به یه معنی
تو هم حرف هم میدید. سوال دیدی که از اون صدر روایت شما استفاده میکنید که اگر نجنگن اگر با غیر والی هم به جنگن بدون اذن والی قسمت هست، میشه اینو استفاده کرد؟ یعنی اگر بدون اذن والی هم بجنگن یه صورت دیگه، قسمت هست یا قسمت نیست، اینا سهم نمیبرن یا اصلا قسمت نیست. یعنی به تعبیر دیگه اونی که مدعی بهش استدلال میکنه اینه که میگه از این روایت استفاده میشه که در دو صورت تقسیم هست، اصلا معلواری هم بذارید کنار، ان قاتلوا و ان لم یقاتلوا، یعنی اگر نجنگن هم تقسیم میشه. اینا فهمید. شما مخاطب فرمایید که اگر معلواری رو از موضوعیت بیاندازید روایت اینو دلالت میکنه که اینا بجنگن یا نجنگن تقسیم میشه، به اینا نمیرسه. وقتی این
تقسیم بین مسلمین
میشه، این دلیل ندارد که در صورت بین غیر اذن هم تقسیم میشه، حتی اکثر به اطلاقش میتونید تمسک کنید، اون اطلاق هم قابل تغییره. اینو مخاطب فرمایید دیگه. منتها شما دارید رأساً معلوالی از موضوعیت میاندازید، یه قید اعتراضی نمیگه، قید توضیحی میگیده. بله بس اگر این کم دشوار دیگه که کلن این قید از موضوعیت بیاندازید. اگر از موضوعیت هم نیاندازید فعل جمله باید بگید که اگر قتال بکنن ولی والی نباشد بازم اینو از قسمت سهم نمیبرن، یه همچین چیزی ازش فهمیده میشه دیگه، ولو فعل جمله به مفهوم وصف تمسک کنید. یعنی که انه قسمت اونی که مستدل میخواد بگه از این روایت استفاده میشه که قسمت بدون اذن والی هم اگه جنگه تقسیم هست، پس کل حال الامام نیست. اینات میفهمید. قسمت هم اگه قسمت اصطلاحی بگیرید یعنی قسمت به 4 پنجمه پنجمه هست. اینو شما یه جوری از کار بیاندازید. بعد قید محل والی رو مطلقاً از موضوعیت بیاندازید، بگید قید توضیحی. دشواره یکم. درست مفهوم شرط نیست، ولی بالاخره مفهوم وصفی هست، یه قید دیگه. یعنی قاتل و محل والی یعنی ولو اینکه قتال نباشد یا قتال باشد بدون والی باشد. قسمت از اینو از قسمت سهم نمیبرن. زیاد کمی دشواره.
یعنی مفهوم فی الجمله شرط اینه که قتال باشد و با والی هم، چون دو تا مفهوم داره دیگه.
خب
فی الجمله شرط اینه یکیشو دلالت کنه اونجایی که قتال باشه.
خب اون که مال مفهوم جمله شرطی است که اینا در قتال شرکت نکنن. مفهوم وصف رو چه کارش میکنی؟ اون قید محل والی رو شما اصلا الهام میکنی؟ نمیشه اصلا الهاش کرد. زیاد مفهوم فی الجمله پیدا میکنه که ولو اینها قتال نکنن یا قتال کنن بدون اذن والی تقسیم هست، اینو از تقسیم به هر نمیبرن. این ادعا لذا فعل جمله تا اینجا این روایت دلالتش رو خیلی نمیشه خراب کرد. پس اینم یک روایت. یه روایت عرض کردیم تا به حال، روایت صحیح حلبی بود که عرض کنم مضمونش این بود که رجل من اصحاب نافی لواء امکان معهم ف اصحاب غنیمت، حضرت فرمودن خمسشو بده و براش حلاله، یا عدی خمسن و یتی بله، یا خمسن و یتی بله. اونو بحث کردیم یکم این روایت. اما ادله دیگه که بهش تمسک کردن سالون
هم شکنم روایتی که الان برسیم ازش، چون میگیم اعراب خصوصیت دارن، میگیم لیست اعراب نه قسمت شهید فرمان
چیز دیگه
است،
پس سر دایر
نیست. اگر
که
چه
باوری
بدم یا چه نچنه، ولی اینا سهمی نیست.
یعنی قسمت هست و
سهمی
نیست؟
نه اصلا کلا
در سر دایر
نیست.
در سر دایر نیست. چرا نفهمده تلغنامه شه؟ اعراب
خصوصیت
داره.
آخه یه قرار داده با اعراب.
نه درسته. در چی سهم؟ تلغنامه یا تلقسمه؟
تلقسمه.
پس تقسیم هست.
اصول آخه هر دو نقل هست، هم بدن غنیمه هست، هم بدن قسمه هست.
نه اونی که هست اگه هر دو نقل باشه درسته، ولی عمدتا نقل فرد
تو بحثایه فقط منال قسمت شما
اگر باشه از موضوعیت میفته، چون قابل استدلال نیست. ولی اگر فل قسمه باشه طبق این نسخه استدلال فل قسمه هست. درسته حکم اعراب رو میخواد بیان کنه، منتها میگه از چی سهم نمیبرن، از غنیمت یا از قسمت؟
از قسمت. حالا بگید
اگه از قسمت معنیش اینه که تقسیم هست،
تو وقتی که دارید اعراب حرف میزنید چون در موقعات غیر از
نه میخواد بگه تقسیم. درسته میگه چی نیتی آخه میداج به اعراب چی میفرماد؟ ما که نمیگیم بقیه سهم نمیبرن. اون حکم که نمیخوان راجع به دیگران در بابش قضاوت کنیم، برای اینکه از قسمت سهم نمیبرن، این قسمت هست دیگه. درسته؟ ازا اینو نمیشه خیلی کاریش کرد، مگر نسخه رو بگید. بیا این نسخه اصلا ثابت نیست، بنابراین ممکنه فلغنیمه باشه. اگر فلغنیمه باشه اصلا از محل بحث خارجه، چون مفادر روایتی میشه لیس للاعراب من القسمه من الغنیمه شیء، لیس للاعراب شیء ام شیء من الغنیمه من الغنیمه شیء و ان قاتلوا معلوی، از غنیمت بهره نمیبرن. خب نبرن، این داله بر تقسیم نیست که. در جنگ بدون اذن امام غیر اعراب هم سهم نمیبرن، اعراب هم سهم نمیبرن، و با اذن امام باشه اینا سهم نمیبرن. اینا هم فهمیدیم.
مجمل,
مجمل میشه دیگه. بله مجمل میشه دیگه. اگه مگر این یه نسخه ای ثابت بشه اون نسخه نسخه ضعیف باشه. بلا یه هر دو نسخه نقل شده و قابل اثبات نیست مجمل میشه حدیث، قابل تمسک نیست.
نه
چجوری برگردونیم؟ یعنی فل قسم اول غنیمه ممکنه برگردوندنش هم واضح نیست که در اصل غنیمت بوده، ناسخ اشتباه کرده، چون همینطوری که ممکن است قسمت با غنیمت اشتباه شه، غنیمت هم با قسمت ممکنه اشتباه بشه، به هم شباهت دارن دیگه. ناسخ وقتی میخواسته بنویسه غنیمت و قسمت خونده و قسمت و غنیمت خونده، ازا در باب هر دو نسخه متصور است که خطا شده باشه. ممکنه از غنیمت به قسمت ناسخ تصحیف کرده، ممکنه از قسمت به غنیمت تصحیف کرده باشه، هر دو ممکنه. مثلا مجمل میشه دوباره این قابله، اگه این نسخ نقل باشه درسته از اعتبار میفته. اما عدل دیگه
که این شخصش که رایتر اعراب رو بودن قدیمتش اگه باید پاس دارم از امام میگستش که من از قسمته باید پاس دارم از بالی.
بله وقت اگر بخص اون قیلی اون بیان دیگه هم که ایشون داشتن بله که معل والی مثلا مقصود خصوصیت حضور والی در جنگه، اگه معل امام باشه کمتر میشه این حرف رو زنه دیگه. شاید بشه اونجا هم بگه بله علا علا، اون حرف هم قابل قبول نیست که اینجا حضور امام موضوعیت داشته، نه اذن و عدم اذن، لذا اذن و عدم اذن از موضوعیت بیاندازیم قابل است گفتن نیست اصلا. لیسل العرب شیء من الغنیمت شیء و این قاتلو معل امام.
والی امام هم میگیره
یا نه؟ یکی هستن والی امام، یکی در اینجا مقصود، منتها در یه تعبیر والی امام در تعبیر امام نقل به معنا شده. بله وقت منتها ببینید اگر اینجوری باشه که انهو یه چیزی هم استفاده میشه که امام رو ازش مفهوم عام میفهمیدن و لذا ازش تعبیر به والی کردن، مثلا هم از امام عدل میفهمیدن. علایات مهم نیست، این بباید اگر نسخه متعدد باشه قابل استدلال نیست، ولی اگه واقعا قسمت باشه خیلی این جوابایی که داده شده جواب اقناع کننده ای نیست. سند رو باید هم مناقشه درش کردن چون مسئله است، این سند قابل دفاع.
یعنی قسمت
اونجا
که
میگه
قسمت
منظور
والی
همین سلطان نیست که فرق نمی کنه، منتها مهم
اینجوری که ما تقسیم کردیم نمی کردن گفت قسمت، اونجا که امام میگه نه همین یعنی در برای والی اون قسمان چون طبق چیز امام معصوم که تقسیم نکنید که طبق چیز پرماش بزرد، حتی حدیث داشتیم که اینا
واقعا دو تا روایت نیست، اگه دو تا روایت بود شما دو تا روایت اینجوری جمع می‌کردید، گفتید تعارض این دو تا روایت رو برمی‌داریم، اونجایی که با امام تعبیر غنیمت، اونجایی که با والی تعبیر قسمته، چون ولاد تقسیم می‌کردن قرار حتی در جنگ بدون اسم ممکنه شما این، ولی یک نقل بیشتر نیست.
نه
ولی یه حدیث هستن، یه حدیث دو جور نقل شده، یکی لیسل اعراب من الغنیمت شیعون من قاتل و این قاتل و معل امامی که لیسل اعراب من القسمت شیعون و این قاتل و معل والی. من فهمیم علایال این روایت به لحاظ تعدد نسخه ممکن از استدلال از قابلیت استدلال ثابت بشه. دلیل دیگه ای که اقامه شده بر این قول، اینو عرض کنم خدمتون، روایت علی بن مهزیاره که از بیان صاحب جواهر استفاده میشه، که قبلن هم به باعت علی ابن محضیه رو خونیم، به باعت مفصلی است، بعدن هم باید مفصل بخونیم. از کنم در ابواب مایجب و پیل خمس باب 8، از کنم حدیث پنجمی باب هست که تقطیع هم شده، بله تقطیع شده در اینجا، که صحیح علی ابن محضیه است که مکاتبه است که ایشون نقل میکنن. کتب علیه ابو جعفر امام جواد علیه السلام کتابی برای علی ابن محضیه نوشتن و قرأت و انا فیه انا کتابه علیه فی طریق مکه قال ان الذی اوجبت فی سنتی هذه، قبلن هم خوندیم حدیثو که حضرت یه حکم خاصی در باب خمس دارن در اون سال، ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنت و اشرین و معتین 220 که ظاهرا سال آخر، بله سال آخر حیات حضرت هم هست، فقط هم در این سال این تقسیم من می کنم لمعنى من المعانی اکره و تفسیره و تفسیر المعنا کله خوفم من الانتشار، که نقلم نمی کنم که نکته این تقسیم چیه، این ممکنه منتشر بشه و سعو بسته رو لکه بعده انشاءالله. تا میرسه به اینجا که حضرت در اون سال یه تقسیم خاصی کردن، می فهمن که فعم الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی. پس از این که انهو از این استفاده میشه که در غنائم مطلقا خمسه است، ولو این که بدون اذن امام باشه، مقید به اذن امام نشده. قال الله تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ تَرَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بعد حضرت توضیح میدن والغنائم والفوائد، این غنائمی که در آیه هست، فعلم و انما غنمتم یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها. مقصود از غنائم فائده ای است که این شخص میبره، غنیمتی است که به دست میاره، که قبلا هم عرض کردیم که از این روایت استفاده میشه که حضرت دارن غنائم در آیه رو توسعه میدن به فوائد. اینا رو فهمیدیم در بحث آیه ازش گفتگو شد. منتها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر. حالا بعد حضرت فرمودن اون هدایای بزرگ هم باز دوباره جزء همین غنایم والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن، ارث غیر محتسب هم خمس داره، و مثل عدو بيستلم فيؤخذ ماله، مثل دشمنی که شما به او شورش ببرید، یورش ببرید، مالش رو ازش بگیرید، این هم خمس داره. خب این روایت اولا مثل عدو بن یسترم عمدتا باید به همین تمسک بشه، و یکی ممکنه به اطلاق فهم الغنائم تمسک بشه، که غنائم بگیم محسود غنائم دارالحرب، و غنائم دارالحرب مطلقا خمس دارن، چه به اذن چه بدون اذن. اون که اگر باشه اطلاق تغییر میشه، روایتی مثل بر مرسله برداب اگه تمام بشه، یا مثلا صحیحه معاویه ابن وهب اگه دلالتش تمام شد تغییر میکنه این اطلاق. غنائم خمس دارد الا در غنیمت ارز کنم بدون اذن امام که کلش لل امام. و منطقه مثل عدو بن اگر به این تمسک میکنن که غنائم رو حضرت برن توضیح میدن، میفهمن یکیش هم اینه، مثل عدو بن یسترم فی اخذ مالو، دشمنی که شما بایش غلبه پیدا کنید مالش رو اخذ بکنید. اگر اینم بخواد به این تمسک کنن، اینم باز اولا اطلاق دارد، میگم اگه بدون اذن امام بود او کلش لل امام که گفته خمس داره، اما از اونجایی که به اذن باشه یا بدون اذن اون عدل تغییر میکنه روایت. علاوه بر این که این مطلبی که فرمودن درسته، اینجا که معد مثل عبد بن یستلم معلوم نیست که مقصود در جنگ باشه، ممکنه مثل غارت و امثال اینا باشه که اینا بعد بحثش میشه، فعلا بحث ما در غنایم جنگیه. و علاوه بر این ممکنه اصلا جنگ هم باشه، منطقه مقصود جنگ با نواسب باشه، که از رفت اون مال ناسب رو بزن، مال ناسب این هم آوجد تر خمسش هم بفرستیم. ممکنه اگه ناسب باشن از محل بحث ما خارج بشه، بحث در غنایم جنگ بین مسلمین و کفاره، منطقه بدون اذن امام بوده، سلطان جنگیده، داریم بحث میکنیم که در غنایمش خمسه یا کل غنایم للامامه. به این روایت تمسک کنیم که ممکنه مثل عدو بن یستلم ناظر به از کنن نواسب باشه، که این از مرحوم صاحب حدایق نقل شده، ممکنه اینجوری بگید. البته این خیلی قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه ادو عم از نواسب، نمیگم نواسبو نمیگیره، ولی شامل دشمنم میشه، دوش کفارم میشه. فهمید اینکه ادو رو فقط بگیم مقصود نواسبم، این خیلی واضحه. بله نواسب رو هم میگیره، که منتها بحث نواسب جدا از بحث مسلزا مستقلا هم بحثش میکنم مرحوم سید، فعلا در بحث ما در مال و ناسب که نیست، اون که از ناسب گرفته میشه، بس در جنگ با کفار منتها بدون اذن واقع شده، این روایت اونم شامل میشه که ما بگیم عدو بن یسترم فقط مقصود نواسبن، خیلی واضح نیست. من فهمیدم لذا این روایت نکته شمیه که این حد اکثری اطلاق، اطلاقش قابل تغییره،
که این روایت به منظور جورت وارد به تحلیلش نمحصول کنید، یا
حتی
فقط خمس رو تحقیق کرده، در حالی که اگر بیشترش مال امام بود باید کلش رو تحقیق میکردن. اینو میشه تحقیق
کرد که چی؟
که بگیم مثلا این چجوری اینو میشه تحقیق کرد؟
نه آخه سوال هم اینه که حضرت تو این روایت اینجا که این زیلش که نادره به تحلیل نیست
حضرت
سردش
گفتن که
ولی امسال اینا رو تحلیل نکردن اینجا هم این خمسه
اینا رو تحلیل کردن که گفتن فقط امسال زکات
نه به این نما اوجب تو علیه امون خمسی سنت یادهی فزده ببل فزده فهم مرغن آمان ببل فرفان
ولم او جزاره که علیه این پیمت ها آن و فلان و فلان
نه ببینید
یه عمل قلام و فواهد هم جز لبونجب میشه دیگه
چرا؟
چون حضرت فرمود این نما این فقط توی ذهب و فزده من امسال میخوام از شما خمس
بگم فلقه فهم مرغن آمان فهم دیگه حضرت بخوام بگن خب کلی میگن این خمس نداره یا نه رو باید بحث کنیم
خمس داره
تحلیل شده تحلیل شده
تو اون سال دیگه
واقعا همینطوره که از این روایت شما استفاده تحلیل میکنید یا نه از رو میخوام بگم اینا رو خمسشو بدیم میدونم به تحلیل استدلال کردم گفتن اصلا تحلیل کردن پس پیداست خمس داره از کنم اگر کسی اینو بگه اینم باز جواب داره جوابش هم اینه که شاید این ناظر به جنگیست که به اذن امامه این که خمس رو تحلیل کردن چون در عام از جنگ به اذن امام و غیر اذن امامه اطلاق داره دیگه اشکال داره کسی به جواب به اطلاق بده بگه اینجا اطلاق داره ولی به تحلیل شما تمسک کنیم ولی به تحلیلم تمسک کنیم در تحلیلم حضرت اطلاق داره میگن من بخشیدم خمس رو عنایت فرمودید شاید این در جنگ ناظر به معزونه که میگن خمس در غیر معزون هم کلش رو تحلیل فرمودن عنایت کردید بنابراین تحلیل یعنی به اگر به تحلیل اگر به خود این تمسک کنن یعنی بگن که نفع ملغان و فرفاوت حکم کلی نیست حضرت دارم میگم باید خمس بدن اینات میفهمید و اما اگر هم نمیگن حضرت در این روایت دارن موضوع خمس رو میگن و در بالا میگن من اینو تحلیل کردم این حد اکثری اطلاقیه دیگه مثل اطلاقات بقیه آیه که میگیم مقصود از این که من خمس رو تحلیل کردم در جنگ به اذن از جنگ بدون اذن مقصود نیست اینا قابل تغییر دیگه چون در جنگ به غیر اذن همش ملک امامه حضرت ناظر به جنگ بدون اذن نیستن در جنگ به اذن ندارن دارن بحث میکنن حالا اینو براتون میگم یک نکاتی داره باید به دقت بحث بکنید که این فهم برنامه و فواید بیان حکم کلی است یا نه بیان حکم کلی نیست خب پس ببینید این روایت از کنم علی ابن مزیار روایت صحیح است به لحاظ سند درش خدشه ایست اما به لحاظ دلالت ما تمسک کنیم به این روایت بگیم از این روایت استفاده می شود که در قنائم جنگ بدون اذنم خمس فقط هست و بیش از خمس نیست این خیلی قابل تمسک نیست به خصوص اگر کسی حالا بخواد به خود این اطلاقات تمسک کنه یا نه به تحلیل که من لم اوجب ذالک علیه فی متاعن و لآنیته حضرت میگن در هیچ کنوم از اینها من در فواید قنائم خمس رو واجب نکردم و تحلیل کردم بعدم از جمله مثل عدو بن یستلم در مالی هم که از دشمن میگیرید من خمس رو واجب نکردم نه فهمیدیم اگر این رو هم بگیم حضرت تحلیل کردن فقط خمس رو پس بنابراین پیداست غیر خمس نبوده و الا در مثل عدو بن یستلم افرامودم من کلش رو تحلیل کردم چون کلش دل امام فقط خمس که دل امام نیست نه فهمیدیم این از کردیم جوابش اینه که حتی اکثر اگه اینم باشه یه اطلاق دیگه این اطلاق قابل تعیید علاوه بر اینکه یه احتمال دیگه هم هست که اصلا این احتمال قابل دقته که واقعا مثل عدو بنیستلم پیوخ از مالو اینو حضرت چرا در باب فواید فرمودن ذیل فواید و غنائم شاید مقصود اصلا از فواید و غنائم و الفواید یرحمک الله و الغنام و الفواید یرحمک الله و هی الغنیمه یغنم و المر ممکنه این از باب خمس فواید باشه نه از باب خمس غنائم که اون مالی هم که از دشمن گرفته میشه اگه از باب خمس فواید باشه امام تحریف فرمودن ناظر به خمس غنائم مثلا نباشه حتی این احتمال قابل دفاع نیست چون ظاهرش اینه که حضرت آیه رو دارن معنا میکنن آیه قطعا خمس غنائم جنگی رو هم میگیره بنات فهمیدیم اینطور نیست که فقط خمس ارباح رو بگیره اگر بحثی باشه در این که شامل ارباح مکاسب میشه یا نه بحثه اما غنایم جنگی که قطعا این آیه شاملش میشه ازا نمیشه بگید که این ناظر به خمس فوائده یا مثل عدو بنو از باب خمس و فواید میفهمد من ازتون برداشتن امسا نهت میفهمه. این بعیده این حرف آدم بزنه.
از این نمیشه استفاده
کرد
مثلا
نسبت به
قارت
بزنه.
یا مثلا یه جلگیرش رو بخواد.
از کردم اون احتمال
هست. از این که شما فرمودید از این قرینه اون احتمال رو تبدیل
که حضرت این جزء جزء فواید سال، یعنی حضرت میخوام بگن اگر یه جایی از دشمن چیزی وارد کردید این که میشه ملک شخصی خودتون، از باب فواید بعد خمس بدید، من برداشتم خمسش رو، اینو میخواید بفرمایید دیگه. یعنی حضرت ناظر به این هستن و ناظر به اون چیزی که در جنگ به دست میاد که غنیمت جنگی داره نیستن. اگر یه مسلمانی رفیه مؤمنی شیعه رفیه مالی رو از یه کافری گرفت که حالا عدوبم اهم از ناصد بگیریم و کافر، این فقط خمس باید بده، ملک خودشه. حالا که ملک خودش شد به خصوص در باب نواسب که دیگه قطعیه و فقط خمس باید بده، ازتون خمس رو تحلیل کردن. لذا اینکه خمس فرمودن من تحلیل کردم چون ناظره به همچین مالی هستن، نه ناظره به مطلق مالی که از کفار گرفته میشه. محتمل این هم، یعنی در مجموع این روایت نمیشه دلالتش رو به گونه ای قبول کرد که ما بگیم مقدم میشه بر اون ادله ای که میگفت در غنایمی که بدون اذن امام است کل حال الامام. اما روایت دیگه ای که بهش تمسک کردن که میخواییم فردا بیام یا نه ما هایم بیان من هم هستم که نمیان تعطیل کن اگر به کمتر از این کنیسی فردا رو قطعا تحتیل میکردم که آتون رو حالا بسید
همه
پس بذارید یه دو سه بده این روایت هم بخونم خدمتتون هم که اینجوریه. عرض کنم یه روایت دیگریست که این روایت هم بهش تمسک کردن، گفتن از این هم استفاده میشود که عرض کنم در غنایمی که بدون اذن امام نیست خمس هست. این روایت هم در باب انفال باب چهارم نقلش کردن. ببینید باب چهارم انفال عنوانش اینه، باب و اباحت حصت الامام من الخمس. در بحث از کنم ادله اباحه است که خمس اباحه شده، روایت رو نقل کردن که روایت فراوانی هم تو این زمین داره، روایت تحلیله. روایت از کنم امام حسن عسکری روایت بیستومی بابه، بله، الحسن ابن علی العسکری فی تفسیر یعن آبای امیرالمومنین علیهم السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز. عزوز یعنی ملکی که حکومتی که ستمگر و جاهل دیگه، ملک عزوز و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم. به حضرت عرض کردن که من میدونم بعد از شما یک حکومت جائری میاد که خمس من رو که سهم امام علی ملک امام علیه السلام یا در اختیار امام است اینا استیلا برش پیدا میکنن و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لان نصیبی فیه. اون مالی که خمس درش هست میفروشن، بنابراین حلال نمیشه برای مشتریشون، به نحو مشاع ملک امام درش هست. فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل له منافعهم من مأکل و مشرب، یا منافعهم، برای اینکه منافعشون حلال بشه و اونها در اکل و شربشون مبتلا به حرام نشن، من برای اونها تحلیل کردم خمس خودم رو. از روایت تحلیل دیگه، ولتطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام. اینم ناظر به همون سبیه دیگه، امامی که میگرفتن اینا رو میفروختن بدون اذن امام، بدون اینکه حق امام رو بدن، و بنابراین اگر کسی اون از شیعیان بخره و عرض کنم تحت تملک خودش در بیاره ملک مشاعه، بنابراین نسلش نسل اگر از اون فرزندی بیاره این فرزند نامشروع میشه. برای اینکه بر اونا حلال بشه من تحلیل کردم خمس خودم رو بر اونا، که حضرت فرمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما تصدق احد افضل من صدقتی که افضل صدقات، که حق خودم رو تحلیل کردم بر شیعیانم که حرام نخورن و مبتلا به نکاح حرام نشن. این بیان از کجا این روایت استفاده کردن؟ از این که حضرت فرمودن اینها بعد از من مسلط میشون، تسلط بر خمس من پیدا میکنن. خب جنگای اونا که جنگی به اذن نبوده که، ناظر به جنگای بدون اذن نمیگن تسلط به انفال پیدا میکنن، میگن بر تسلط به خمس. پس پیداست در جنگی بدون اذن هم خمس این ادعا. اینا میشه قبول کرد یا نه؟ اما تا جوابایی دادن. اولا یه نکته ای رو من عرض کنم، ممکنه کسی بگه در جنگ بدون اذنم خمس محفوظه، اون چهار پنجم به امام میرسه. یه نکته ازا حضرت نظر به اون چهار پنجم که انفاله بحث نمی کنن، راجع به این یک پنجم بحث میکنن. میگه من خمس خودم بخشیدم چون با انفال حسابش سوازم. و اما نه، ممکن است کسی بگه اینو نپذیره، بگه نه خیلی در جنگ بدون اذن امام یا خمس هست یا کلش انفاله، نه اینکه اگر بدون اذن امام بود خمس هست ما بقیش انفال میشه، کلش انفاله، مصرف خمس درش نیست. اگر این رو گفتید که ظاهر بعض ادله همین بود که حالا اون یه بحث جداییست، اگر این رو گفتید میشه این روایت رو معنا کرد که حضرت فرمودن که بعدن بر خمس من مستولی میشن و من خمس رو اباحه کردم. خب اگر کلش ملل امامه، جنگی بدون اذن امام، حضرت باید کلش رو اباحه کنن، الا کلش رو اباحه نکنن باز دوباره حرامخواری برای شیعان اتفاق میفته. یعنی از اینکه فهمودن من خمس رو اباحه میکنن و قید نذارن به جنگ معزون و غیر معزون، پیداست در جنگ غیر معزون هم فقط خمسه. امام برای اینکه شیعان مبتلا به حرامخواری و نکاح حرام نشن خمس خودشون رو بخشیدن، تحلیل فهمیدن.
دست میشه هم
بله دیگه، بحث در همین بوده دیگه که من برای بر شیعیان تحلیل کردم، اگه به اونا رسید هبم بهشون کردم، من تحلیل کردم، فروختن تحلیل کردم. پس چرا نفهمیدن همه رو؟ پس پیداست در جنگ غیر معزونم خمس هست، بیش از خمس نیست. اینو جواب دادن، فهمیدن روایت از این جهت در صدد بیان نیست که بخواد بفهمد در جنگ غیر معزونم فقط خمسه. شاید ناظر به جنگ های بوده که به اذن واقع میشه یا دفاعه، ناظر به همه جنگ ها نبوده که حتی جنگ های غیر معزون. بله اگر یه تصریحی بود که حتی در همه جنگ ها، حتی جنگ غیر معزونم، من خمسم رو اباحه کردم، ممکن بود کسی بگه پس پیداست بیش از خمس نیست در جنگ غیر معزون. ولی این ظاهرا ناظر به یه مطلب دیگری است. اون موارد که من خمس به خمس مال من تعلق میگیره به دی اموالی که مال مسلمان هاست، به شیعیان که رسید من رو اباحه کردم. اما حالا در کجا خمس تعلق میگیره؟ همه جا خمس تعلق میگیره، در همه جنگ ها، یا نه این ناظر به جنگ های مخصوص است که اینوی درش اباحه بوده؟ از این زاویه روایت در صدد بیان نبوده. این ادعا گفتم ما نمیتونیم بگیم حضرت چون تفکیک نکردن که بفهمن در جنگ معزون خمس رو بخشیدم، در جنگ غیر معزون در دفاع خمس رو بخشیدم مثلا، ولی در جنگ غیر معزون و غیر دفاعی کلش رو اباحه کردن به شیعیان، چون این نفرمودن پس پیداست که در جنگ غیر معزون هم فقط خمس به امام میرسه که امام اینجوری فرمودن. اگه تصریح بود نه بعد بعد نه به وجود مقدس نبی اکرم عرض کردم بعد از شما یه حکومت ظالمی سر کار میاد، اینها خمس من رو پرداخت نمی کنن، میفروشن. وقتی فروختن به شیعیان که رسید، من برای اینکه دوچار به حرام خاری و نکاح حرام نشن میبخشن بهشون، اباحه میکنن، که حضرت فرمودن بهترین سره برن. درست این رو گفتن که خب پس پیداست در جنگ غیر معزون هم فقط خمسه. جوابی که داده شده این است که نه، این روایت از این جهت در صدد بیان نیست. شاید ناظر به جنگ های معزون و جنگ های مباح مثل دفاع اینها بوده، حرب دفاعی بوده، ناظر به حرب معزون، چون همه این حربا که غیر معزون نبود، خیلی هاشو امام اذن دادن به جهت مساله مسلمی. بنابراین از این روایت بخواهیم همچین اطلاقی بگیریم، بگیم این روایت در صدد بیان هست، میخواد بیان بکنه که در همه جنگ ها فقط خمس سهم منه، من خمس رو بخشیدم، چنین چیزی از این روایت استفاده نمیشه. اونی که در جنگ ها حتی جنگ معزون به امام میرسد خمسه، چون اینقدر متیقن بود از طرف اوندن من اینو اباحه کردم. اما جنگ های غیر معزون هم غیر خمس چیزی میرسد یا نمیرسد، اون در این روایت در صدد بیان نبود. اینا بفهمید. بله اگه یه اطلاق مقامی درست کنید، نه اطلاق لفظی، بگید امام میخواستن هر چه رو که موجب اختلاط در مال یا اختلاط در نسل برای شیعه میشه اینجا اباحه کنن، و بیش از این نفرمودن، از این اطلاق مقامی استفاده میکنیم که در جاهای دیگه اختلاط مال نیست، پس امام بیش از خمس ندارن. اگه چنین اطلاق مقامی رو ادعا کنید تمامه، ولی حضرت مطلق از کجا این اطلاق مقامی رو در میارید که حضرت میخواستن هر چیزی که موجب اختلاط در نسل یا مال میشه برای مؤمنین بیان کنن و اباحه کنن؟ این در صدد خمس بوده، اونم خمس هم در کجاست؟ در جنگ معزونه، در جنگ غیر معزون کل مال به امامه. بنابراین میفهمید این اطلاق لفظی نداره روایت، اطلاق مقامی هم خیلی دشواره کسی درست کنه بگه امام علیه السلام میخواستن همه راههایی که موجب حرامخواری یا نکاح حرام میشه تحلیل کنن تو این روایت و غیر از این مورد رو نگفتن. پس پیداست غیر از خمس در غنایم مطلقا نیست. این خیلی واضح نیست، نه اطلاق مقامی داره روایت نه اطلاق لفظی. بله دلالت میکنه که حضرت خمسشون رو اباحه کردن، اما اگر در جای جنگ بدون اذن امام بود حضرت چه کردن؟ این ناظر به اون نیست که بخواد اون رو نفی کنه، بگه در جنگ به غیر اذن امام هم بیش از خمس نیست. این جوابیست که دادن. حالا تأمل کنید ببینید جواب میپسندید یا نه. اطلاق مقامی که قطعا نداره، اما اطلاق لفظی رو یه تأملی بفهمید ببینید میپسندید.
میشه تفکیک کرد بین اینکه جنگ به غیر اذن امام
در حالی
که امام حکومت در دست داره، در حالی که حکومت در دست نداره تفکیک کرد، این موقعی که پیامبر اکرم امام حکومت داره ولی
ممکنه، ولی روایت این تفصیل رو نداده، فرض داره ولی تفصیل نیست در روایات، مگر این که شما بخواید بگید در مجموع نه.
ما یکی اجازه تصرفی میکنن که جنگی دویدت میکنن. خب
عرض کردم ممکنه این تصویر، این تقسیم ممکنه ولی در روایات نشده.
این روایات قبلی که
این تقسیم ثبوتاً متصوره ولی اثباتاً دلیل نداره که ما بگیم فرق است بین زمان حاکمیت امام، در اون زمان جنگ بدون اذن امام قنامش کل حال الامامه، در دوران حاکمیت حاکمیت دست امام نیست، جنگ بدون اذن امام عرض کنم خمسش دل امام. این بعد ممکنه کسی یه جور دیگه بگه، بگه جنگی بدون اذن امام گاهی به اذن سلطان جائره گاهی به اذن سلطان جائر نیست. این قائل داره، ممکنه یه جوری هم کسی به روایات نسبت بده ولی اینکه قابل دفاع نیست. ولی این تفسیر که فرق بذاریم بین زمان حاکمیت امام که جنگی بدون اذن قنامش کل حال امام و زمان حاکمیت امام که بگیم در زمان حاکمیت عدم حاکمیت امام که در اونجا جنگی بدون اذن امام خمسش دل امامه، این تفکیک نه در روایات آمده نه قائل داره. بله عرض کردم ممکنه شما بگید جنگ با اذن امام در زمان حاکمیت امام این خمسش دل امامه، جنگ با اذن امام در غیر زمان حاکمیت امام بازم خمسش دل امامه، جنگ بدون اذن امام زیر نظر سلطان جائر در زمانی که امام حاکم نیست خمسش دل امامه، جنگ بدون اذن امام در زمانی که سلطان جائر هم نیست یعنی زمان حاکمیت امامه یا سلطان جائر هم هست ولی سلطان جائر هم اذن نداده، اینها خمسش دل امام کلش دل امام. ممکنه کسی این تفسیر رو بده، این تفسیر دلیل نداره.
اون روایت قبلی
اون روایت علی ابن مهزی هست
در فرد اینه که امام بگی که خمس اون جنگ از باب غنیمت نیست، از باب فایده است اتفاقا، یعنی چون جنگ مشروع نیسته شما یک غنیمت از باب غنیمت جنگی نه بل از بابی که چون فایده بردی بیا خمسشو بده، ولی شما اصلا جنگش تا اینکه مشروع بگه از امام نیستش که ما بخواهم بگیم از باب غنیمت هست بیا خمسشو بده. اینجوری نمیشه برداشت کرد اون رو فقط رو
در جنگ غیر معزون اصلا خمس نره، فقط فایده شو از باب فایده
بر خود غنیمت اصلش خمس داره، ولی اون غنیمت که بعد جنگ به اذن امام باشه ولی اینجا از باب غنیمت نیست، از باب خود فایده است. این رو رفتون جنگیدیم اتفاقا این غنیمت هم حاصل شد مثل هم غنیمت
یعنی اصلا خمس نداره، میشه جز فواید اگه سال بهش گذشت خمس بدید اینو بگیم.
آره یعنی من اینجوری احساس نداره
نه اون که با روایت کلا نه اون رو باید نمیخواد اینو بفرمایید، حالا تحملش بفرمایید، اون رو باید در صدر بیان این نیست. حالا بخونید ببینیم ان شاء الله.